أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة. بحث در توضیح فرمایشات امام صادق علیه السلام است. در این فرمایشات امام علیه السلام نکات گوناگونی در مسائل اخلاقی و معنوی و تربیتی و آثار التزام مستمر به انجام وظایف دینی و مراعات مسائل اخلاقی بیان دارند و بیشتر این خطاب ها هم و توجه حضرت به شیعان و محبینشونه. در واقع اون چرا که مایه سعادت واقعی ماست همون ارتباط ولایی با این اولیاء الهی است که ما خدای متعال عنایت فرموده است اما و چنین راهنمایانی و حججی رو در مسیر رسیدن به هدف کامل وجودمون قرار داده است. خدای متعال ما رو برای یک هدف بسیار عالی آفریده و به انسان یک نگاه خاص دارد و با توجه به اون مرتبه وجودی که خدای متعال برای ما قرار داده باید احساس سربلندی بکنیم، احساس کرامت و بزرگی بکنی که در این رابطه اولیاء بزرگی رو برای دستگیری ما، راهنمایی ما قرار داده است و این از نعمت‌های بزرگ پروردگار متعال است که با هیچ نعمتی از نعمت‌های این عالم قابل مقایسه نیست تا چه رسد به قابل تبدیل. به هر حال این اولیا هم همواره دلسوزی نسبت به ما کرده اند و قدم به قدم با یک حالت عطوفت بالا اونجا که صلاح ما هست در طبق اخلاص به امر خدای متعال به ما ارائه فرموده اند و هیچ توقعی هم ندارند، همونطور که خدای متعال به پیامبرش فرموده است که شما به ایشان بگو که لا اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. من بر این رسالتم که زحمت‌های زیادی داره در برابر مشرکین و کفار و معاندین، چقدر اون حضرت استقامت کردن، به چه زحمت‌هایی رسیدند و متحمل شدند که این آیه نازل شد: ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یا این که فرمود شما میخواید در مسیر هدایت اونها به جانت حال توجه نمی کنی، فلعلک باخ اون نفسک علا ان لا تؤمن علا آثارهم اسفا. یک چنین تعبیراتی از جانب خدای متعال به پیامبرش آمده و راه رو برای ما بیان فرموده است که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من مزد بر این رسالتم رو این معنا می دانم که اون مودت و رابطه محبت خاص بین شما و ذوی القربای من شکل بگیره. اون محبت خاص یعنی توجه به جایگاه اینها و توجه به اون فرمایشاتشون و توجه به این که این فرمایشات برای پیاده کردنه. مودت یک محبت خاصه، اصل محبت نیست. محبت عمدتاً یک امر قلبی است، منتها مودت اون امر قلبی رو ظهور میده. به هر حال در این رابطه حضرت ائمه علیهم السلام، امام صادق علیه السلام تو این فرمایشاتشون از کردیم توجه اصلی به شیعیان است که این رابطه رو پذیرفتند. خود پذیرفتن این رابطه با این اولیا و بودن در این پذیرش یک لطف برحال خاصیست که باید در مقام عمل در شؤون گوناگون زندگی ظهور پیدا بکنه. ماندن در این رابطه ازش استقامت استفاده میشه که قرآن کریم و دعوت خدای متعال و انبیا علیهم السلام ما را در جهت فهم سعادت و راه‌های سعادت، اینها همراه با دعوت و ترغیب به استقامت در اون مسیر قرار گرفتنه، که با استقامت در هر کاری قطعا انسان به یک نتایجی میرسه. منتها در کارهای شایسته استقامت سخت‌تره. در کارهایی که طبیعیه با مقتضای این عالم همراهه، انسان هم خیلی زحمتی براش پیدا نمیشه. به حال زحمت داره، تلاش مادی، اینکه انسان به یک سرمایه برسه، منافعی برسه، زندگی مادیش برسه برقرار بشه، بدون زحمت که نیست. خدای متعال میگه که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در زحمت آفریدیم. این ماهیت این عالم به این صورته. منتها زحمتی که انسان در مسیر اساسی زندگی و داشتن زندگانی واقعی میکشه خیلی بیشتره، باید بیشتر باشه، چون موانع زیادی بر سر راه انسان هست که اون حیات طیبه رو از انسان بگیره، انسان به اون زندگانی پاکیزه نرسه. لذا ببینیم در چند آیه از آیات قرآنی روی استقامت تأکید شده و آثاری رو بر استقامت در مسیر حق مترتب فرمودند، و امام صادق علیه السلام در این فرمایششون یک آثار بسیار مهمی رو بر استقامت در مسیر خودشون بیان فرمودند. حالا ابتدای فرمایش حضرت اینه: ای عبدالله ابن جندب، اگر شیعیان ما استقامت ببرزند حتما با ملائکه مصافحه خواهند کرد. خب حالا این فرمایش باید یه مقداری توضیح داده بشه، که ما اولا عرض کردیم مسئله شیعیان چرا محور است، چون اعتقاد شیعی اساسی ترین و واقعی ترین و سعادتمندترین اعتقاداته که انسان رو به طور کامل مرتبط با عالم غیب میکنه. اون ارتباطی که هست، چون ما بخوایم چه نخواهیم هست، از جانب خدای متعال آفریده شدی، تو این عالم آمدی، خدای متعال هم برای اون هدف اعلا ما را آفریده که قرب به خودش باشه، و این وسائط رسیدن به اون هدف رو هم بر ما قرار داده که انبیاء علیهم السلام، و این وسائط هم خودشون در مرحله اول این مسیر رو طی کردند و اشراف به همه شرایط، به همه موانع، موانع بیرونی، موانع درونی دارند، و این موانع رو با اختیار خودشون کنار زدن. این مهمه که به مقام عصمت رسیدن، مقام عصمتشون هم عصمت اختیاریه و مورد امتحان قرار میگیرن، طور نیست که اونها مورد امتحان قرار نگیرن. در روایات هست که فرمودن سخت‌ترین انسان‌ها در امتحانات انبیا هستند، سپس بعد از انبیا، ثم الامثل فالامثل، اون کسانی که بخواهن مسیر انبیا علیهم السلام رو برن. اینطور نیست که حالا بگیم توی زندگی راحتی آمدند و تمام شد، اینطور ساخته شدند و اینطوری هم از دنیا رفتند و هیچ زحمتی نکشیدند. خودشون فرمودن افضل الاعمال احمز، برترین اعمال با زحمت ترین اونهاست. انسان در یه شرایط سختی فشاری مرعوب اون فشار نشه. الان اینطور هستیم دیگه، یه مقداری تو این شرایط تحریم عده‌ای از فا نمی‌ایستن، این تحریما رو باور نمی‌کنن که هست و هست دا تا یه حدی ها. اونا از اون طرف گرفتن، رفتن سراغ تلاش، زحمت، اون جوهره وجود خودشون تا یه اندازه‌ای پی بردند. و خب ببینید چه جوانهایی به چه حال موفقیت هایی از جهات مسائل علمی ها رسیدن، به هر حال کارهای اختراعی به اندازه خودشون هر روز تقریبا حالا چند وقت یه بار نشون میده این تلاش های جوان های ما رو، که واقعا اینها رو ما ملاحظه میکنیم با قبل از انقلاب هیچ قابل مقایسه نیست. چنین چیزی اصلا نبود. اگر میفهمیدن که یک جوان قابلیت داره، زودی همینجا سعیش رو زیر آب میکردن یا میبردنش، که چون وابسته بود دیگه، اینجا میخواستن وابسته باشه، ما روپای خودمون نیستیم. خب تو این زحمت ها انسان اون جوهرش نمودار میشه. انبیا و ائمه علیهم السلام این چنین بودن. علی علیه السلام به هر حال در اون نامه به فرماندارش که در یک مهمانی اشرافی دعوت شده بود و رفته بود و اینها، نکوهشش میکنه چرا تو این سفره، سر این سفره حاضر شدی که فقرا و اینها نبودن، تو باید الگو باشی، دیگران حسرت زندگی تو رو نخورن، تو اگر ضعفایی در بین جامعه باشه بگن که حالا اون فرماندار ما هم تو این زحمت یک حالت آرامش داشته باشه، علاوه بر این که باید در جهت عمران و آبادانی باشی، اینها رو از حالت استضعاف خارج بکنی، اینها وظایف در حال فرمانداران. و همینطور که در اون فرمان به مالک اشدر علی علیه السلام فرمود یکی از خصوصیات این فرمان که شما رو میفرستم این است که و امارت بلادها، سازندگی بر حال این شهرها رو شما داشته باشین. بله، چهار تا تقریبا حضرت شاخصه بیان می‌فرماید. یکیش جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. الان در پرتو قانون دینی و حکومت دینی باید الان مؤمنین در پرتو حاکمیت حاکم الهی به اون سعادت دنیایی هم برسن، به اون غلبه و سلطه اقتصادی بر دشمنان، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، همه اینا برسن. اما به هر حال وقتی این قضیه رخ داد، حضرت او رو نکوهشش کرد. بعد در بین فرمایشاتش حضرت میفرمان که اینطور خیال نکنی که من حال راحت زندگی میکنم و اینها، نفس من تمایل به رفاه و ارتباط با اشراف و اینجور مسائل نداره. انما نفسی عروضها به تقوا، من نفسم رو با تقوا ریاضتش میدم. هر بحث ریاضت، بحث مجاهده با هواهای نفسانی، اونم در مراتب اعلاش که در زیارتنامه ها میخونیم چی؟ اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. توی امام من شهادت میدم تو در راه خدا برای خدا حق جهاد رو انجام دادی. حق جهاد یک مرتبه خیلی بالایی از جهاده که سه قسم جهاد رو در قرآن کریم بیان میکنه. جهاد فی سبیل الله یعنی تلاش برای پیاده کردن دستورات الهی، سبیل الله هم دستورات الهی است. دوم جهاد فی الله، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که اینو اسلام میگن جهاد فی الله، که در جهت اصلاح انگیزه های انسان در پیاده کردن دستورات شرع مقدس، چون انسان دشمن های زیادی داره درونش. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک فرمونه. تا اینکه جهاد فی الله حق جهادش، که در آیه آخر سوره مبارکه حج خدای متعال به ما امر میکنه و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم، بخواد بیان میکنه که شما همتتون بالا باشه، میتونید اون مسیر به حال کمال رو طی بکنی. و اولیای دین علیه السلام اینگونه بودن، خودشون اول این مسیر رو رفتن. ازا امتیاز اولیای ما از به حال دیگران، رهبران دیگران خلاصه ملت ها و ادیان همینه، ادیان غیر الهی، که اینا اول عمل میکنن، اول به آن چرا که میگن رسیدن، میگن شما هم بیایید. بله، به هر حال خود این بزرگواران استقامت داشتن در این مسیر. استقامت ملازم با چیه؟ تلاش پیگیر و تهیه مستمر اون اموری که در یک مسیر بهش نیازه و مبارزه مستمر با موانعش، که اگر یه مانع آمد متوقف کرد کار رو، گاهی اینطوری دیگه، گاهی متوقف میکنه، گاهی ممکنه انسان رو برحال به عقب هم برسونه، اما مایوس نشه که این مسیر عقبگرد یا توقف همیشگیه. نه، زندگانی این عالم این چنینه، همواره در مسیر تعامل و درگیری و اینهاست انسان میتواند که اوضاع رو به هم بزنه، منتها با یه شرایطی، با اتکای به خدای متعال. این از شرایط مهم میشه. دوم اینکه ما از کسانی که راه نما هستن همیشه راه بگیریم، با اونا ملازم باشیم. سوم عزم راسخ، که به طور محکم بخواهیم این مسیر رو بریم.
که یه وقت اگر خلاصه مشکلی پیش اومد دو مرتبه اون عزم رو نگیم تو دیگه فایده نداری. حالت یأس نیاد، حالت سستی غلبه نکنه، حالت تنبلی غلبه نکنه. به هر حال گاهی این حالت طبیعی بر حتی اولیاء الهی هم عارض میشه که بدن دیگه نمیکشه، اما اون مسیر اصلی رو رها نمیکنه. گاهی به هر حال در بعضی از روایات هست که اینا عمدتا برای تربیت ما هم هست، این روایات به این صورته که ممکنه نماز شبش مثلا یه ولی خدایی قضا بشه، این هم برای تنبهشه و همین که به دیگران هم به هر حال این رو نشون بده که ما در این امور مستقل نیستیم. این مهمه. اینکه در آیه شریف میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله، این هی بحث توکل رو مطرح میکنه به خاطر اینکه این ارتباطمون با اون مبدأ در هیچ حالی به هم نخوره، چه در وقتی که انسان موفقه و چه اون وقتی که ناموفقه. لذا اوضاع گوناگونی خود خدای متعال برای ما قرار داده که ما تحول ایجاد بکنیم تو این اوضاع. شب قدر برای ما مقرر فرموده که در وقوع در شب قدر این تحولات خلاصه رخ میده، اما اون شاکله وجودیمون رو مستقر بکنیم در اون مسیر. این مهمه که شخص بخواد همیشه تو این مسیر باشه، حالا هر جا بخواد باشه، از نظر مکانی، در دل دشمن باشه یا نزد دوستان باشه، از اون مسیرش هیچگاه نخواد قرار تخطی بکنه. شخص میرفته در زمان ائمه علیهم السلام به شهرهایی که هر حال از مخالفین اهل بیت علیهم السلام بودن یا کفار بودن و تبلیغ، دوستانش بهش میگن که تو اگر بمیری با اونا محشور میشی. خیلی ناراحت میشه، یعنی چی؟ آیا اینطوریه یا نه؟ اینا رو خیلی باید توجه بکنیم. ما هر چی داریم باید با ولی الله تطبیقش بدیم، از خودمون چیزی نتراشیم. این خطره، از خطراتی که تو ما شیعه ها میاد اینه. طرف دو کلام یاد گرفته میگه این دیگه همه اسلامه. نه بابا، صفحاتی رو نخوندی الله خیال میکنی این به این صورته. بله، شخص یه صفحه رو خونده میگه اینو من خوندم به این معنا، عیبی نداره، اما به پای منطق اسلام بزنه. بعد کسی در هر رشدهی فقیه اون رشته بد باشه تا بتونه یک مبنای اسلامی رو بیان بکنه. لذا تو یک مسئله میبینیم روایات مختلف هست، فقیه اون باب همه رو با هم دیگه میبینه، قوه تجزیه و تحلیل داره و ارائه میده. لذا این همه قیمت داره. ازامات العالم الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیئون الی یوم القیامه. عالم فقیه وقتی که از دنیا میره یک شکافی در اسلام رخ میده، این جاشو وقتی رفته کسی پر نمیکنه، هیچی، کسی دیگه بیاد جای خودشه داره. این به خاطر اینه. و شیطان از مرگ هیچ کس خوشحال نمیشه به مانند خوشحال شدن یک عالم فقیه بصیر مانند آیت الله شاهرودی و این قبیل، به حال علمایی که به حال در اون سطح خودشون آگاهی داشتن و این آگاهی ها رو به روزش کردن و معتقد به حکومت دینی و پیاده کردنش باشند و در این مسیر خطرات رو هم به جان بخرن. به هر حال این مسیر رو طی کردن نیاز به برحال رنج و زحمت و اینها داره. قبل از اینه شخص میاد خدمت امام، میگه رفیقام اینو میگن، آیا درسته؟ حضرت فرمودن اونجا میری؟ برای چی میری؟ وام میام فرمایشات شما رو بیان میکنم. دلت با ما؟ از میکنم بله. حضرت اگر فرمود تو از دنیا بری یه امت محشور میشه. ببینید چقدر مبنا به ما میدن. شما در یه محیطی هستی که اینها مخالف فکر صحیح شما هستن، مخالف عمل صحیح شما هستن، استقامت بکنی. چه نتایجی داره؟ حالا این یکی از نتایجش که یه امت محشور میشه، که خدای متعال برای حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود کان ابراهیم امتن قانتن لله. ابراهیم یک نفر بود اما در اثر علیه السلام استقامتش در مسیر توحید و ابراز بینش توحیدی و با هیچ کس در حال معامله نکرد، حتی عموش که وزیر دربار بود که قرآن به عنوان پدر معرفی میکنه، چون تحت یه مقداری تدبیر او بود و در پدر واقعی ایشون از دنیا رفته بود و اینها، او عرب به عمو هم پدر گفته میشه، بلا پدر انبیا که مشرک نمیشن، نسلشون مشرک نیست. بله به هر حال تا جایی که دیگه اصلا تبری جست، من خطمو با تو جدا میکنم، هی آمد مرحله مرحله خوشخته. اما به هر حال باید انسان از اون اعتقاد حقش دست نداره. استقامت یک آثار بسیار مهم می داره. هر چه انسان از کمالات در عالم برزخ و عالم قیامت بهش می رسه، اولا مربوط به محبین و شیعان اهل بیت علیهم السلام است، چون این زیربنای فکریشون حقه، و ثانیا استقامت در این حفظ اعتقاد و ارتباط عملی با این اولیا، این رو باید ما هی تمرین بکنیم از نظر فکری، اینکه به این معارف هی فکر بکنیم، حق بودن این معارف رو برحال باور بکنیم، که البته خب راه های مختلفی داره، گاهی انسان به صورت تفصیلی وارد درک این وظائف میشه که این وظائف چه جایگاهی رو در زندگانی ما ایفا میکنه و خب یه عالمان خاصی این رو مطرح میکنن، هر کسی هم نمیتونه این جایگاه رو هم درک بکنه هم تبیین بکنه چرا این وظیفه حال آمده. البته علمای ما هم خیلی به طور کامل این مسائل رو نمیتونن، اولیاء الهی ائمه علیهم السلام در روایات یه حکمت‌هایی برای دستورات آمده، اما به حال ما خیلی به اون حکمت‌ها کاملا نمیتونیم راه بدیم، اما به حال یه مقداریشو میفهمیم. بعضی از مسائل مسائل عقلایی است، منتها با این چهارچوب میفهمیم که این مسئله اوغلایی در شرع مقدس چه مواهبی داره. ربا حرام شده مثلا، رشوه حرام شده، اینا انسان میفهمه. الان که ربا منافعی داره، رشوه منافعی داره، در بین عده‌ای هست، اما شرع مقدس حرامش کرده به خاطر اون مضرات واقعی در جامعه، مضرات واقعی در فرد. به هر حال این حکمت ها پشتوانه های واقعی هست و ما اجمالا بدانیم اینا رو معتقد بشیم، در عمل هم در جهت انجامش قرار بگیریم. غرض اینه که استقامت در هر مرحله یک آثار مناسب داره، این رو میخوام عرض بکنم. در مسیر حق استقامت ارزش بسیار بالا داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که این آیه کمربه رو خلاصه چکنده که فرمود واستقم کما امرت و من تاب معک. ای پیامبر، تو و اون کسیانی که با تو توبه کردند در مسیر حق قرار گرفتند استقامت داشته باشید. خب خودشون که روشنه در چه مرتبه ای از کمال قرار داشتن، عمده نسبت به ما نگران بودن. آیه 112 سوره مبارکه هود، حالا آیه شو قبل و بعدش رو بخوانم که انشالله این آیه رو تکمیلش بکنیم و صحبت رو جمع بکنیم. یه صلوات بفرستید. ولا تدغوا انه بما تعملون بصير. کل آیه اینه، استقامت داشته باشی ای پیامبر، تو و کسانی که با تو توبه کردن به سوی ما آمدن، استقامت داشته باشید و طغیان نکنی. این خیلی مهمه. هم دیگه عرض کردم، انسان نسبت به دین و اولیاء دین حالت طغیان نشه باشه. طغیان این سرکشی عمدی، شما داری این حرف میزنی میخوام با شما دشمنی بکنم، ولی اون که میدونم حرف درسته میگم نه قبول نمی کنم، اینو میگن طغیان. اما اگر نه، حالا من خیال میکنم حرفم درسته، حالا با شما در میافتم حرف تو قبول نمی کنم، اگر معلوم بشه بعدن حرف شما یا عمل کرده شما درست نمی پذیرم، این طغیان نمیگه. اینا رو دقت داشته باشی، اینا تأثیر میذاره در عملا. که یه وقت انسان توبه واقعی کرد، حالا معنیش این نیست که دیگه ازش لغزشی سر نزنه، که اگر لغزشی سر زد بگه پس دیگه هیچ، ما دیگه از حیز انتفاع ساقط شدیم، فایده نداد. هی شیطان میاد پس که انسان دیگه بندازه تو سراشیبی کامل. نه اینطور نیست. هر جا فهمیدم برگردم. این منافقین کوردل رؤساشون دیگه رفتن یا برگشت ندن. بعضی هاشون که یعنی متنبه میشن برمیگردن، خب یه آثاری برای خودشون داره، اگرم حال اعلام بکنن که مواضعشون باطل بوده آثارش بیشتره. بله به هر حال البته احکام شرعی سر جای خودشه، اگه کسی جنایتی کرده و اینها ثابت بشه و اینها بحث خلاص خودشو داره، و مسائل روحی و معنوی سر جای خودشه. لذا برای تربیت شدن میاد انه به ما تعملون بصیر، خدا به آنچه که شما عمل میکنید بیناست. واقعا انسان در مسیر حق بخواد باشه همیشه، این حالت ما رو خدا آگاهه و با این حالت ما رو به هر حال کمک میکنه که فرمودن سعی کنید که از صادقین باشید. منتها فرمایش امام صادق علیه السلام و اون آیهی که خوندم انشاءالله جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد، اون درجات استقامت بالاست که اگر انسان در حال استقامت وسیع در تعبد به دین و التزام به اولیای دین علیه السلام داشته باشه، تو همین عالم هم با ملائکه مصافحه میکنه. مصافحه با ملائکه برای شخصی که مستقیم است در طریق تشیع، این به نوعی حتمیه. حالا عده‌ای در عالم برزخ این ارتباط رو برشون پیدا میشه که الان این آیه شریفه رو انشاءالله میخونم دو مرتبه، روایاتی که در ذیل این آیه است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. این بیان میشه، منتها عده خاصی در اثر اون استقامت بسیار بالاشون و مجاهدات زیادشون تو این عالم هم میتوانند با ملائکه ارتباط برقرار کنند و مصافحه بکنند، که حالا فرمایش حضرت رو از خواهیم کرد. انشاءالله خدای متعال حق اولیاش ما رو از این شیعانی که در همه شؤون استقامت در التزام با ولی الله رو و اولیایمون رو داشته باشیم تا آخر عمر قرار بفرماید. ان شاء الله خدای متعال لحظه ای ما رو از این مسیر حق جدا مفرماید. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أولك طوعا وتمتعه فيها طويلا.